أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. کلام منتهی شد به حکم وضعی در مورد چهارم که تأخیر صلات لتعلم احکام سهو و شک باشه. اگر کسی بدون تعلم احکام سهو و شک نمازش را در اول وقت بخواند، تعلم نکرده نماز بخواند، آیا نمازش صحیح است یا صحیح نیست؟ بس به اینجا رسید که مطالبی که دخیل در حکم وضعی این مورد چهارم هستم، امر اولی که دخیل در تعیین حکم مسئله بود این بود که آیا در صحت عبادت جزم در نیت معتبر هست یا معتبر نیست. رسیده بودیم به امر دوم که غیر از اون امر اول باشه. نسبت به خود امر اول و عنصر اول که بحث از این که جزم در نیت معتبر هست در صحت عبادت یا معتبر نیست، با توجه به اینکه خود این مطلب یه مسئله مستقلی هست که هم در اصول هم در فقه مطرح شده، در اصول در مباحث قطع و در فقه هم در مباحث اشهاد و تقلید مطرح شده، در اینکه آیا مکلف میتواند احتیاط بکنه مع تمکن من امتثال تفصیلی، آیا احتیاط جا داره یا نه، به مناسبت بحث از اعتبار جذب در نیت شده. این خودش چون یه مسئله مستقلی هست موکول بحث تفصیلی شد، در جلسات قبل شد که موکول به همون محلش هست، در محلش ثابت شده که جذب در نیت معتبر نیست، همونطور که در کلمات نوع محشین عروه در همین مسئله مورد بحث اومده، جزم در نیت معتبر نیست، اون چه که لازم هست در مقام امتثال امر اوامر خداوند متعال و در صحت عبادات همین مقدار کافی هست که اون چه را که مکلف انجام داده معتی و به او مطابق با مأمورون بباشه، علم به این پیدا بکنه. مکلف باید بعد از علم به اشتغال ذمه، علم به فراغ ذمه پیدا کنه. علم به فراغ ذمه هم به همین مقدار حاصل می شود که عملی که معتیان به هست آورده این را در خارج مطابق با مأمورون به هست و قصد قربت هم از شخص متمشی میشه. همین کافیه. مقصود از قصد قربت هم اینه که عمل را شخص مضاف به خداوند متعال انجام بده، مضافا الالله انجام بده. این اضافه کردن عمل هم احتیاج به این ندارد که در مقام عمل حتماً امر را احراز کرده باشه، علم به امر داشته باشه. همانطور که در موارد علم به امر امتثال و قصد قربت محقق میشه، در موارد احتمال امر هم این اضافه الالله محقق و قصد قربت بله متمشی میشود. غیر از این چیزی دیگه‌ای غیر از مطابقت معتیون به با مأمورون به، علم به این مطابقت ولو حصل این علم بعد از تمام شدن عمل و تحقق قصد قربت، چیزی دیگه‌ای معتبر نیست. اونی که در نوع کلمات هم در این بحث اومده اینه. لون حساب در جلسات قبل هم عرض شد که این کلیت این بحث از جهت کبروی موکول به محل خودشه. اون مقداری که احتیاج به توضیح داشت در همین حده، ولی از اونجایی که بعضی از رفقای بحث اینها در خارج از جلسه استدلال به روایت صحیحه ابو ایوب خزاز را مطرح کردند، اینا جواب بعدم نسبت به این استدلال هم مناقشه بیان شده. حالا قبل از این که وارد در بحث در عنصر دوم بشیم، در همین تعیین حکم وضعی این استدلال به این صحیحه بله ابو ایوب خزاز را مطرح می‌کنیم و مناقشاتی که در این استدلال بعد می‌رسیم به عنصر دوم. در این بحث امکان احتیاط، جواز احتیاط، با اینکه در موارد احتیاط انسان به صورت تفصیلی و جزمی نمی‌تواند این عمل را انجام بده، چون علم به امر که نداره، احتمال میده این متعلق امر نباشه. آیا احتیاط ممکن هست یا ممکن نیست؟ همونطور که در کتابی مثل تفسیر الشریعه در بحث اجتهاد و تقلید اومده، بعضی از محققی برای بطلان احتیاط در عبادات به این و لزوم جزم در نیت به این صحیحه ابی ایوب خزاز استدلال کردن. البته استدلال به این روایت یک جا در بحث نفی الاحتیاط، در جواز نفی جواز احتیاط، در کلمات اخبارین هم به این روایت برای اصلا نفی تقلید، نفی جواز تقلید هم به این روایت استدلال کردن. روایت صحیحه ابی ایوب خزاز ابراهیم ابن عثمان که در باب 3 از ابواب احکام شهر رمضان حدیث 16 باب 3 هست، که البته اون قسمت مورد استشهاد در حدیث 16 باب 3 اومده، ولی تمام حدیث در باب 11 از ابواب احکام شهر رمضان حدیث 10 باب 11 اومده. سند روایت هم معتبر است، روایت میشه صحیحه، چون داره و انصر یعنی شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید از سعد ابن بله از سعد ابن عبدالله عن العباس ابن موسی، که عباس ابن موسی هم توثیق داره به توثیق خاص، بله از اصحاب یونس بوده، بله عباس ابن موسی هم نقل میکنه از یونس ابن عبدالرحمن عن ابی ایوب ابراهیم ابن عثمان الخزاز عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له کم یجزی فی رؤیت الهلال فقال ان شهر رمضان فریضه من فرائض الله فلا تعدو بالتزنی. شهر رمضان، روزه ماه رمضان، چون فریضه از فرائض خداوند متعال هست، روی این حساب با تزنی نباید انجام بشود. مورد استشهاد اینه. در زیل بله در ادامه در روایت هست که لیس رؤیت الهلال ان یقوم عدتون فیقول واحدون قد رأیتو، رؤیت هلال به این نیست که یه عده‌ای که رفتن برای رؤیت هلال همه اونها بگن ما ندیدیم ولی یه نفر بگه من دیدم، این قابل قبول نیستی که حتما یه شبهه برای او پیدا شده، وهمی برای او پیدا شده که او خیال میکنه ما در آسمان هست، به الا اگه واقعا ما در آسمان بود و بقیه هم میدیدن دیگه. حالا ادامه حدیث مربوط به اینه که لیس رؤیت الهلال ان یقوم عدتون فیقول واحدون قد رأیته و یقول الاخرون لم نره، اذا راه واحد راه مئه، اگه یه نفر ببینه خب بقیه افراد هم میدیدن دیگه، اذا راه مئه راه الف. بله بعدم که اینکه در رؤیت هلال آیا شهادت معتبره یا شهادت معتبر نیست، این خصوصیات مربوط به اینه. مورد استشهاد همون صدر روایته که درش اومده که شهر رمضان یعنی روزه ماه رمضان چون فریضتون من فرائض الله فلا تعدو به تزنی. تقریب استدلال اینه که در این روایت فرمودن که روزه ماه رمضان نباید به تزنی انجام بشه، نباید با تزنی انجام بشه، یعنی در هنگام ادای این فریضه مکلف باید به صورت قطعی یا به صورت جزمی یقین داشته باشد که این روزه مأمور به هست، این روزه روزه ماه رمضان هست، تا بتونه این را انجام بده. و الا اگر یقین پیدا نکرد با احتمال و با تزنی نمیتواند عمل را انجام بده. ولو مورد این روایت صوم هست، ولی به مقتضای تعلیلی که در این روایت به کار رفته که چون فریضتون من فرائض الله هست نباید با تزنی ادا بشه، از این صحیحه به اعتبار تعلیلی که درش وارد شده استفاده میشه که هر عملی که فریضه من فرائض الله باشد هنگام ادا کردن اون فریضه، اتیان اون فریضه، باید شخص قصد جزمی داشته باشد، به صورت قطعی و حتمی این عمل را مأمور به بداند تا انجام بده. خب با توجه به اینکه از این روایت قاعده کلی استفاده میشه، در محل بحث هم این قاعده تطبیق میشه. و کسی میخواهد نماز رو بخواند در اول وقت، صلات یومیه فریضه هست دیگه، خب این روایت در مورد صلات هم شامل میشه. فریضه من فرائض الله فلا تعدو به تزنی، نباید با تزنی عمل انجام بشه، باید با قطع و جزمیت. در بقیه روایاتی هم که در اون باب هست بیان شده که روز ماه رمضان باید احراز بشه، هلال شعبان باید دیده، هلال رمضان باید، ماه رمضان باید دیده بشه، و الا اگه دیده نشه، رؤیتی اتفاق نیفته، جزمیتی پیدا نشه، روزه گرفتن بله صحیح نیست و جائز نیست. این تقریب استدلال. ولی این کجا داره؟ بله حالا دیگه در مقام اشکال به استدلال اینا میشه. مورد استدلال همون صد بود دیگه، مورد استدلال که تو عدو به تزنی. آیا این روایت با این مفاد که تعلیل هم داره و تعلیل علت هم معمم هست نسبت به همه موارد صدقش، آیا دلالت بر مدعا می کند یا نمی کند؟ نسبت به استدلال به این روایت مناقشات متعددی به این استدلال وجود داره. مناقشه اول اینه که اون چی که در این روایت مورد نهی قرار گرفته اداء به تزنی هست. تزنی یعنی اعتماد به زن، اتباع الزن. عنوانی که مورد نهی در این روایت هست تزنی هست، اما اونی که مورد بحث هست اینی که شخص عمل را از باب احتیاط و به رجاء درک واقع، به احتمال درک واقع عمل را انجام بده. احتیاط کردن و اتیان عمل به احتمال اینکه این عمل مأمور به باشد، به احتمال اینکه این عمل مأمور به باشد، اگر هم با توجه به اینکه شخص نسبت به شارع هم نمیده، نمیگه که این عمل مأمور به هست، بلکه این عمل رو انجام میده که اگر واقعا مأمور به باشد امتثال از او صادر بشه، به این اتیان العمل احتیاطاً یا اتیان العمل در موارد رجاع درک واقع عنوان تزنی صادق نیست. این نیست که نمیگن که این پیروی از زنش کرده دوباره گمانش رفته به این، چون فرض اینه که در اینجا شخص که نمیخواد به او اکتفا بکنه در همین محل بحث، شخص که اول وقت نماز میخواند به احتمال این که این نمازش صحیح باشد، فرض اینه که به این اکتفا نمی کنه. بعد میره میپرسه اگر دید این عملش مطابق با واقع بود، اون وقت دیگه بله به این اکتفا میکنه. اگر ولا اگر نپرسید که نفهمید حکم مسئله را، که نمیتونه به این اکتفا بکنه. با توجه به این که در موارد احتیاط این شقی که محتمل الامر هست، مکلف به او اکتفا نمی کنه، مطلقا اکتفا نمی کنه، بلکه یا طرف دیگر رو انجام می دهد در جایی که احتیاط مستلزم جمع بین عملینه، یا اگر بله طرف دیگر رو انجام نمی ده در صورتی به این اکتفا می کند که بعد بره بپرسه و معلوم بشه که اونی که عمل را انجام داده مطابق با واقع بوده، ولی اگه مخالف با واقع بوده میره دوباره عمل را از سر میگیره. با توجه به خصوصیت مورد بحث که اتیان عمل بدون جزم در نیت هست، ولی با این کیفیت عنوان اداء به تزنی در این مورد صادق نیست. اتباع الزن به این عنوان، به این عمل شخص گفته نمیشه تا روایت بخواهد از او نهی بکنه، یعنی نهی در روایت شامل مورد بحث بشود. این یک مناقشه. مناقشه دیگه اینه که در خود همین مورد این روایت که روزه ماه رمضان نباید به تزنی گرفته بشه، بلکه حتم اگر مقصود این باشه که در حال روزه یقین به دخول ماه رمضان داشته باشه، به این که امروز ماه رمضان، این عمل من صوم ماه رمضان هست، اگر مقصود این باشه در همون مورد ورود این روایت به لحاظ آخر ماه رمضان نقض میشه، چون در آخر ماه رمضان هم در یوم شک انه من شوال او من رمضان، در اونجا یقین روزه گرفتن روز یوم شک لازمه، با اینکه در اونجا یقین ندارد به اینکه امروز از ماه رمضان هست، در خود همون موردش نقض میشه فضلاً از فرائض دیگه‌ای که بخواهد این روایت در اون قسمت هم بفرماید که حتما باید به صورت یقینی باشه. بله این اون اشکالی هم که شما فرمودید، این اشکال جاش اینجاست که ممکنه گفته بشه که در ذیل این روایت، با توجه به این که در ذیل این روایت بیان شده که در روزه ماه رمضان، در سقوط ماه رمضان شهادت عدلین کافی هست، در جایی که معرض مورد اتهام نباشد، بلکه یه جوری باشه که مورد اون جایی که مورد اتهامه، مثل این که هوا صاف بوده همه میتونستن ببینن، یه نفر که دو نفر که ببینن، 50 نفر دیگه بگن نبینن، این مورد اتهامه. در جایی که مورد اتهام نباشه شهادت عدلین کافی هست، با اینکه شهادت عدلین مفید علم نیست، حجت هست، ولی اینطور نیست که مفید علم باشه. حالا با توجه به این مطلب عنوان تزنی، پس معلومه که در اینجا یه معنای دیگه ای داره، ادای به تزنی معنای دیگه ای داره که اون معنا غیر از اینه که یعتبر فی صحت العباده جزم در نیت، یه معنای دیگه ای داره. و الا اگر همون معنای ظاهری که مستدل میخواست به او استدلال بکنه، اون معنای ظاهری رو بگیریم، اونی رو که او ادعا میکنه بگیریم، در خود مورد ورود این روایت نقض میشود. این اشکال سوم. اشکال بله بله اشکال ام اشکال دوم. اشکال سوم اینه که در همین بله در مورد این روایت که به لحاظ اول ماه هست، اول ماه رمضان یا مشک در اول ماه رمضان هست، در اول ماه رمضان، در همون قسمت اول ماه رمضان، اونجی که در این روایت اومده که اینه که یومش روزه ماه رمضان به تزنی نیست، نباید با گمان این رو انجام بدید. اگر شما مراد و مفاد این عبارت رو این بگیرید که جزم در نیت معتبره و اتیان عمل بدون جزم در نیت با احتمال با تزلزل در نیت صحیح نیست، در همین مورد خودش که اول ماه هست، در همین اول ماه هست این را بله در همین اول ماه هست نقض میشه، چون اینجا هم بر اساس اون چی که عده‌ای از فقها فتوا دادن در ماه رمضان، ولو همه اینا فتوا ندادن، ولی عده‌ای از فقها گفتن در یوم الشک در اول ماه رمضان اگر شخص به این عنوان روزه بگیرد که اگر امروز از ماه رمضان بود فبها، اگر از ماه رمضان نبود این روزه مصداق روزه ماه شعبان باشد که روزه مستحبی باشه، به این نحو که اتیان ماه اتیان صوم به نحو احتیاطی حتی در این مورد را گفتن صحیحه. اگر بله مقصود از عدم الاداء به تزنی نفی الاحتیاط باشه، باید اتیان عمل در این مورد به این نفع صحیح نباشه، با حال این که گفتن ما باشیم و این روایت، از این روایت نفع نمیشه، احتیاط نفع نمیشه. اونی که این روایت دلالت داره اینه که به عنوان ماه رمضان شما تنجیزن به عنوان ماه رمضان تنجیزن انجام ندید، ولی اگر تعلیقا علی تقدیر این که ماه رمضان باشد این روزه ماه رمضان حساب بشود، و اگر هنوز ماه رمضان وارد نشده ماه شعبان حساب بشه، این اتیان به احتمال انه صوم شهر رمضان تعلیقا علی دخول شهر رمضان این مصداق بله اداء ماه رمضان تزنی نیست. اونی که بله اونی که اداء شهر رمضان به تزنی، مراد از اداء شهر رمضان به تزنی هست اینه که به همین عنوان ماه رمضان به صورت قطعی و تنجیزی روزه رو انجام بدید، به الا و فایده نداره. ببخشید، اونی که مصداق اداء شهر رمضان به تزنی هست اینه که شخص به قصد جزمی در موارد عدم ثبوت شهر رمضان به قصد جزمی روزه را بگیره، ولی اگه به صورت تعلیقی باشه که ما اینکه عده‌ای از فقها اینجور فتوا دادن، حداقل از این روایت خلاف او استفاده نمیشه. در مورد بله نه دیگه، ما کلام در این که از همین اول از این عبارت معنا استفاده میشه یا نه، این اگه ما دلیلی نداشت غیر از این روایت، روایت دیگه ای نداشتیم که حتی یوم کلن یوم شک را نباید اسم ماه رمضان را در یوم شک بیاریم، خود این مسئله محل خلافه. بعضی از فقها نظرشون اینه که اصلا در یوم شک اول ماه رمضان حتی به صورت احتیاطی هم احتمالی هم نباید اسم ماه رمضان بیاید. بعضی ها اینجور، اونا حالا از بعضی از روایات دیگه غیر از این روایت ابی ایوب خزاز استفاده میکنن، ولی در مقابل بعضی دیگه گفتن نه، اونی که در این روایت هست اینه که بله اونی که از این روایت و روایات دیگه استفاده میشه این مقدار هست که در ماه رمضان، در یوم شک اول ماه رمضان به عنوان ماه رمضان به صورت قطعی و جزمی تنجیزی نمیشه روز ماه رمضان را بگیریم. اونی که مورد نهی اینه، نه اینکه اسمی از ماه رمضان در نیت شخص نیاید ولو به سوی تعلیم، این از روایت استفاده نمیشه. اشکال سوم اینه که این عدم اگه مفاد از مفاد روایت که درش تعبیر ادا و نهی شده است از ادا صوم شهر رمضان به تزنی، اگر مقصود از او خصوصیت این لزوم و جذب باشد و عدم صحت نیت به نحو تعلیقی، لازمش این بود که در مورد در اونجا هم در اول ماه رمضان هم جایز نباشه به نحو احتیاطی، با حال این که قول به احتیاط در این مورد وجود داره و از روایت هم خلاف این مطلب استفاده نمیشه. این شاهد بر این میشه که مراد از ادای به تزنی اونقدر وسیع نیست که این موارد احتیاط را هم بگیره، موارد احتمال امر را هم بگیره. اشکال و مناقشه چهارم اینه که با توجه به این که
این اولاً که فرمودین که اکتفا به زن نمی کنه، تزنی یعنی اکتفا و اینجا اکتفا ما نمی
کنه، اعتماد به زن دیگه، اتباع زن دیگه، پیروی از اون دیگه، یعنی دنبال
خود مورد روایت اصلا معنا نداره، چون بالاخره یه چیزی به گردن من بوده یا نبوده،
نه اتباع تزنی دیگه، نه همینجا تزنی دیگه از باب دیگه، هم اعتماد به او بکنه دیگه و اعتماد او بخواد انجام بده، پیروی از اون زنش بکنه، به اینجا پیروی کردن نیست دیگه. در محل در باب روزه ماه رمضان می‌فرموده که اینجون با زن در به دخول شهر رمضان اینطور نباشه که روزه رو به زن اعتماد بکنه به عنوان زن در مقابل حجت‌های دیگر. این ولی این تعبیر شامل مواردی که شخص به احتمال دخول شهر رمضان روزه بگیره، این نمیگه اتباع زن کرده، پیروی از اون نکرده دیگه.
اگر این اکتفا نیستش، این اتفا نیست، پس تو خود روزه من تزنی نکردم که من همجور اومدم روزه گرفتم.
نه دیگه، میگم در جایی را که حجت ثابت نشده، مجرد زن به دخول شهر رمضانه، در این روایت فرموده که با مجرد زن شما بله روزه ماه رمضان را به صورت قطعی نگیرید، چون اگه به صورت قطعی آدم در جایی که زن به دخول شهر رمضان داره به صورت قطعی روزه بگیره، این مصداق اتباع زن هست دیگه، روایت این مقدار را نهی میکنه، این مقدار مسلم از ادای به تزنی این مورده. نه حالا این روایت اینه که اب نداره، نه مقصود اینه که اتباع زن، بالاخره اتباع زن شده دیگه، این روایت ولو مخالفت نه گفتم فقط نه گفتم که نه اونجا گفت نه، اون توضیح این بود که اتباع زن نیست، اتباع زن به اینه که به همین اکتفا بکنه، چیزی دیگه را پیگیری نکنه، ولی در موارد احتیاط که شرط این شق اول را اختیار میکنه انجام میده، به این که اکتفا نمیکنه، دنبالش اون شق دوم را در دوران بین قصر و تمام مثلا اون شق دوم را هم انجام میده، یا اونجایی که احتیاط به جمع نیست ولی احتمال میده که عملش مخالف با مأمور باشه، احتمال مطابقت را میده، فعلا عمل رو انجام میده، بعد میره میپرسه اگه مطابق با واقع بود به این اکتفا میکنه، ولی اکتفای به این بعد از اینکه فهمید مطابق با واقع است، به اون علم نه به این زن، این به مجرد اینکه تزنی داره، به مجرد احتمال که به این اکتفا نمیکنه، بعد میره میپرسه اگه مخالف با واقع بود ترارک میکنه، اگه موافق با واقع بود اکتفا میکنه، اکتفای به این نماز احتمالی، اکتفای به این نماز احتمالی اگر بدون تحقیق باشه، این اتباع زنه، این تزنی، ادای به تزنیه، ولی چون مورد بحث اصلا این نیست، مورد بحث اینه که عمل در اول وقت نمازش را انجام بده، ولی بعد میری میپرسه اگه مطابق بود به این اکتفا بکنه، اگه مخالف بود به این اکتفا نکنه، با توجه به خصوصیت مورد بحث این عنوان اتباع زن گفتیم در اشکال اول که عنوان اتباع زن صادق نیست.
اگه تو روزم طرف بعدن تحقیق بکنه مثلا از اهالی جایی دیگه هم بپرسه، اون مشکل نداره دیگه، در بعد اینکه اکتفا بکنه به اینجا. یعنی روزه اگر همین
کارهایی
که حقص و
اینا
رو انجام بده بعدش مشکل نداره.
نه اون خصوص این که در این قسمت روایت هست، این که به تزنی انجام نشه، یعنی به صورت زن اعتماد بر زن نکن. اعتماد بر زن به این نفرون حساب اونجا هم گفتیم دیگه، گفتیم که اگر عده ای از فقها ها فتوا دادن، مرحوم شیخ در خلاف، مقصود ابن حمزه در وسیله، علامه در بعضی از کتب، شهید اول در بعضی از کتب فتوا دادن به این که در روزه ماه رمضان یا مشک اول ماه رمضان اگر شخص اینجوری نیت بکنه که این روزه رو میگیرم که اگر ماه رمضان بود این ماه رمضان حساب بشه، اگر ماه رمضان نبود این از شعبان باشد، به این نحو اگه باشه اینجوری قصد بکنه، گفتن اشکال نداره دیگه. اینجور قصد کردن اصلا مصداق اتباع زن نیست. تمام حرف اینه که اتیان عمل به نحو احتیاط در جایی که شخص جمع میکنه، یا اتیان عمل به احتمال عام در جایی که شخص قصدش اینه که بعد بره بپرسه و بعد از فصل اگر مخالف در آمد تدارک بکنه، در این موارد اتیان عمل به احتمال عام، اتیان عمل به نحو احتیاط، اینها مساق اتباع زن نیستند، مساق تبعیت از زن، تکیه کردن بر زن، حجت قرار دادن زن نیستند. اشکال چهارم عبارت از اینه که با توجه به این که به حسب ارتکاز عرفی، به حسب اونچه که باقت نظر ادله تعبدیه ما به ذهن عرفی، به ارتکاز عرفی که مراجعه بکنیم، لا اشکال در این که اتیان عمل به وجه احتیاطی با احتمال امر از مصادیق امتثال حساب میشه. واقعا نظر عدد این روایت خاصه فی حد نفسی به حسب ارتکاز عقلایی در که در این موارد که آیا امتثال صادق هست یا صادق نیست، ارتکاز عقلایی متبعه هست، با ارتکاز بحث به ارتکاز عقلایی لا اشکال در این که اتیان عمل به احتمال امر با همون خصوصیتی که گفته شده که به اون اکتفا نشه، بعدم دنباله داشته باشه، یا در احتیاط که همه اطراف مسئله را انجام میدهد به یک شکل تنها اکتفا نمی کنه، بحث به ارتکاز عرفی لا اشکال در جواز اتیان عمل به این کیفیت و این که این موارد هم مصداق امتثال هست. ما یعتبر فی صحت العباده که مصداق امتثال باشه در این موارد محقق هست. بحث به ارتکاز عرفی اینه و بحث به اون چی که در اذهان فقهای ما هست، اونی که در عده در فتوای عده کثیری از فقها تمثل پیدا کرده، مثل اون چی که مرحوم نقل کردیم که مرحوم شیخ در خلاف، در مبسوط عده دیگه از فقها فرمودن، بله انجام دادن عمل احتیاطی به این کیفیت حتی در مورد ماه رمضان که مورد صحیحه ابی ایوب خزال هست، به این کیفیت امر صحیح هست، با توجه به این که بله ثابت در ارتکاز عقلایی، بلکه بله ثابت در ارتکاز مشهور بین فقها اینه که در احتیاط صحیح هست و جزم در نیت به این کیفیت در صحت عبادات معتبر نیست. با توجه به این مطلب اگر جزم در نیت معتبر بود در صحت عبادات، باید این اعتبار جزم در نیت واضح می شد. اون قاعده‌ای که در کلمات مرحوم آیخویی در موارد متعددی تطبیق میشه و پیاده میشه که در اموری که مورد ابتلای ناس هست، کثیراً مورد ابتلای افراد هست، اگر حکم الزامی خاصی وجود داشته باشد لبانه وشتره، و حیث این که لم یبن، اگر احراز کردیم که مشهور واضح نشده، واضح پیش همه نشده، از عدم وضوع و از عدم اشتهار، بلکه اشتهار خلاف، معلوم میشه که این چنین امر لزومی در شریعت وجود نداره. همانطور که در ولو مقتضای ادله لفظیه هم در یک جای این باشه، ولی اگر اون امر که از امور الزامیه هست بله وضوح اند متشرع نداشته باشد، واضح نشده باشد اند متشرع، از عدم وضوحش کشف میکنیم که این حکم الزامی وجود نداره، ولو ادله لفظیه به ظهورش دلالت بر این مطلب بکنه. همونطور که در مثال غسل للاحرام به این قاعده ایشون تمسک کرده، فرموده ولو مقتضای ادله لفظیه با تعبیراتی که به کار رفته در اونها اینه که غسل للاحرام هم وجوب داره، لزوم داره، ولی چون این مسئله از امور کثیر الابتلا هست و حکم لزومی در مسائل کثیر الابتلا واضح و مشتهر میشه، و حال این که ما در این مورد نمی بینیم که لزوم الغسل للاحرام مشتهر باشه، بله مطلوبیت داره، مطلوبیتش واضح پیش همه، ولی اینطور نیست که اگر کسی ترک کرد غسل احرام را، او را توبیخ بکنن که چرا مثلا ترک وظیفه کردی. با توجه به عدم اشتهار معلوم میشه که در اینجا این حکم، این مطلوبیت غسل احرام مطلوبیت لزومی نیست، در همون حد مطلوبیت استحبابیه. اون قاعده لوکان لوان که در بقیه موارد تکالیف الزامیه که در امور کثیر الابتلا مرحوم آقای خویی به او استدلال میکرد، تطبیق میکرد اون قاعده را، اون قاعده در محل بحث هم جاری هست دیگه، چون در محل بحث با توجه به اینکه ارتکاز عرفی بر این هست و در میان فقها هم در میان متشرع هم اینطور نیست که عمل به احتیاط امر بله منفی حساب بشه و امر مستنکری حساب بشه، یا احتمال اتیان عمل به احتمال امر امر مستنکری نیست، حداقل واضح نیست دیگه، حداقل واضح نیست منع از تردید در نیت و اینکه حتما باید به صورت جزمی در افراد قصد عبادت بکنن نیت داشته باشد، این اعتبار الجزم امر واضح نیست. همین مقدار که واضح نباشه کشف می شود که چنین حکم لزومی در شریعت نیست. اگر روایتی هم به حسب ظاهرش دلالت بر این بکنه، باید حمله بر معنای دیگه بشه، حتی اگر باقت نظر از این دلیل چهارم، باقت نظر از دلیل چهارم ما نتونیم جواب بدیم از این استدلال اون معانی دیگه درست نباشه، از راه همین اشکال چهارم استدلال به این روایت از بین میره. بالاخره این روایت نمیتواند مفاد این حکم لزوم، مفاد این روایت اعتبار جزم در نیت نمیتونه باشه، چون اعتبار جزم نیت مشتهر اندل اصحاب نیست. اگر امر لزومی اینجوری ثابت بود باید مشهور میشد. اون حساب این روایت هم قابلیت استدلال را نده.
احتمالا بدین کفایت میکنه؟
نه از کرده
یعنی پیدا کنم، اگر احتمال بدین که پس یه قرینه‌ای بوده که اینا اینجور فهمیدن،
ولی همین که ثابت نیست علایالی، ما نمیتونیم به این روایت برای این مدعا استدلال بکنیم دیگه. حتی اگر ما وجهش رو مفادش رو ندونیم چه چیزی هست، ولو ظاهرش هم همین باشه، چیزی دیگه به ذهن ما نیاید، حتی اگر این باشه، ولی این روایت را در این مفاد نمیتوانیم به عنوان دلیل قبول بکنیم. یعنی این مدعا که اعتبار و جزم فنیه باشه را با استناد به این روایت نمیتوانیم اثبات بکنیم، چون قاعده لوکان لبان جلوی دلیلیت این روایت را میگیرد. این مربوط به این بقیه بحث که مربوط به همین عنصر اول بود که در حکم وضعی این که آیا امر صحیح است یا صحیح نیست، اونی که در نوع کلمات مطرح شده این بود که اون مطلب دخیل در صحت نماز مع تزلزل و عدم صحت نماز مع تزلزل، اون مطلب دخیل اینه که آیا جزم در نیت معتبر هست یا معتبر نیست. این یک عنصر. ولی در آخر جلسه قبل بیان شد که اینجا یک مطلب دیگری هم وجود داره که در تعیین حکم وضعی عمل، یعنی صحت یا فساد این نماز، ممکنه دخالت داشته باشه، حداقل در بعضی، به لحاظ بعضی از تقادیر و در بعضی از صور دخالت داره. و اون مسئله، مسئله تجری هست، آیا تجری قبیح هست یا قبیح نیست، و اگر تجری قبیح باشه قبح در مولد تجری منطبق بر قصد و نیت هست که ما اینکه مرحوم آخون فرموده، یا اینکه قبح تجری به اون فعل متجربه که به وسیله او در حقیقت تجری انجام می شود به او هم منطبق میشه. بنابر این که قبح تجری به فعل متجربه منطبق میشه، در همون مثال نوشیدنی که از بازار میخره، مثلا به خیال این که با قطع به این که خمر هست این را بخوره، بعد معلوم شد که واقعا خمر نبود، بنابر این که قبح تجری به فعل متجربه سرایت بکنه، خب خود همین خوردن این نوشیدنی، این مایه شیرین، خوردن این حرام، حد که مولا هست، طغیان علل مولا هست. بنابر این مبنا در محل بس اشکال پیدا میشه. این جایی را که شخص بله وظیفه او تعلم احکام صحو و شک بود، تعلم احکام صحو و شک بود، چرا وظیفهش تعلم بود؟ چون بله قطع الفریضه به نحو مطلق حرام بود، با حفظ اون مقدمات دیگه، قطع الفریضه به نحو مطلق حرام بود. این شخصی که اول وقت وارد نماز می شود احتمال می دهد که در اثنا این قطع الفریضه از او محقق بشه، احتمال تحقق این قطع الفریضه رو میده. این احتمال تحقق قطع الفریضه باعث میشه که تعلم بر او لازم بود. خب این بنده خدا تعلم نکرد، ترک تعلم کرد، تجری کرد. در این حتی در اینجا اگر واقعا هم بله تقریب دخالت اینه که اگر واقعا هم مبتلای به شک و صف نشه یا مبتلا به شک و صف بشه و واقعا شقی را اختیار بکند که موافق با واقع هست، حتی اگر شقی را اختیار بکنه که موافق با واقع هست، در اینجا این فعلی که چون تجری کرده، ترک تعلم کرده، با ترک تعلم وارد این نماز شده، این نماز به این کیفیت که انجام شده، این مصداق تجری حساب می شود، با این در حقیقت تجری محقق می شود، خودش طغیان علی مولا هست. چرا طغیان علی مولا هست؟ چون عملی را داره انجام می ده که محتمل الحرمه هست دیگه، این عمل محتمل الحرمه هست، احتمال حرمت در عمل مورد ارتکاب را اگر بدهد، این احتمال چون احتمال منجزی هست، روی این حساب فعل ولو واقعا هم به حرام کشیده نشه، به قطع الفریضه کشیده نشه، این عمل مصداق از باب این تجری قبیح هست. خب وقتی قبیح بود، عملی که مبغوض مولا هست قبیح هست، دیگه صلاحیت برای عبادت بودن نداره. در صحت عبادت هم حسن فاعلی شرطه، هم حسن فعلی. عملی که مبغوض مولا هست ولو شخص به قصد تقرب به مولا انجام بده که فایده نداره. بنابراین که قبح تجری به فعل متجربه سرایت بکنه، این عمل خارجی مبغوضه، مبغوضیت مبغوضیت این عمل، ولی به عنوان ثانوی هم باشه بالاخره این عمل مبغوض شده دیگه، به عنوان تجری مبغوض شد، ولی به عنوان تجری باشه، ولی خود این عمل وقتی مبغوض بود، مبغوض را دیگه نمیشه با مبغوض قصد تقرب بکنه، کسی سیلی بزنه به صورت مولا بگه که برای اینکه مثلا میخواستم امتحان بکنم، مثلا اب بگه که میخواستم قدرت دستم را امتحان بکنم و این قدرت امتحان قدرت دست برای اینکه بر کارهای دیگه شما را انجام بدهم. خب این سیلی زدن به مولا که خودش مبغوض مولا هست فی حد نفسی، ولو به قصد خیلی هم انجام بشه، نمیگن این این تقرب به مولا پیدا کرده. در این در صحت عبادت غیر از حسن فاعلی که قصد و تقربه، حسن فعلی هم شرط، قبح فعل متجربه به خاطر تجری جلو این را میگیره. این تقریب دخالت این قبح تجری در تعیین حکم این مسئله است. اشکالی که این تقریب داره، اشکال اول اینه که این تقریب بله بنابر حرمت قطع فریضه به نحو مطلق جاری هست، ولی اگر کسی قطع فریضه را به نحو مطلق حرام ندانست، در این موارد اینجوری قطع فریضه به نحو مطلق حرام نبود، دیگه عنوان تجری هم بر او صادق نیست دیگه، احتمال متنجزی وجود ندارد. چون احتمال متنجزی وجود ندارد، روی این حساب عنوان تجری هم صادق نخواهد بود، قبح من ناحیت تجری هم در مورد او پیدا نمیشه. این یه اشکال. اشکال دوم اینه که این وجه نهایتش اینه که حتی بنابر حرمت قطع فریضه به نحو مطلق، نهایتش اینه که در جایی که شخص مبتلا بشود، عملا مبتلای به سهو و شک بشود، در اون مورد حکم به بطلان بکنه. ولی در شخص نماز خونده همین محل بس، عملا تا آخر مبتلای به شک و سهو نشده، این فعلی رو که انجام داده، این فعل صلاتی او مصداق تجری نیست، متجربه نیست. بله ترک تعلم کرده، ولی این فعلش مصداق تجری نیست. تجری این بله با اونی را که مخالفت کرده، همون وجود ترک تعلم بوده، بر او لازم بوده تعلم بکنه و این احتمال منجز بوده، ولی حالا که تعلم نکرد، این در حقیقت تجری کرده. در فردی که واقعا مبتلای به شک نشه، حرمت واقعیه که نبود، پس اون تعلم هم در نسبت به این مورد هم وجوب نداشت دیگه. نهایتش خیال وجوب بود، قطع به وجوب بود، تجری در نسبت به ترک تعلم اتفاق افتاده. ولی فعل صادر از او در جای در این موردی که سهو و شک برای او اصلا اتفاق نیفتاد، در این مورد این نماز خوندنش مصداق تجری نیست. چون مصداق تجری نیست، پس در این صورت این از راه قبح تجری نمیشه حکم به بطلان صلات بکنه.
نیتش همین که نیت میکنه طرف، یعنی احتمال میده که براش شک پیش بیاد دیگه، همین خودش که تجری دیگه،
تجاری
وارد نماز بده، در حالی که درسی از مسائل رو نمیدونه.
میگم اون که فعل تجاری هست چیه؟ بالاخره این عملی که اون عمل حرام رو انجام داده.
نه
این عرض میکنم، این اونی که عنوان تجاری بر ترک و تعلم صادقه، ولی این فعل نماز خوندن، این نماز خوندن اینجوری رو که مبتلا نشده، مطابق با واقع بوده، چه این نماز اشکالی در اون جهت نیست.
یقین داشته که مبتلا میشه، مبتلا نشده، این میشه تجربه.
کجا؟
یقین داشته مبتلا به سر و شک میشه.